میگه من چه خاکی تو سرم بریزم، من تو داغونترم به خدا منشی.
تو یه چیزی دست رضا، تو رو خدا به من بگو چی شده، هر کاری کردی به من بگو، به خدا من همه جوره با هاتم تعنات نمیزم.
لا اله الا الله، چی داری میگی منشی؟ وقتی این حرفا رو پیش جنو سرگرد نزنی.
من و تو 10 سال داریم با هم زندگی میکنیم، من تو رو خوب میشناسم، تو امروز حالتت عادی نبود. اگه چی؟ حرف بزن رضا، تو رو خدا به من بگو چرا امروز اینقدر به هم ریختیم، تو رو خدا بگو.
حالو بگین، حقیقت رو بگین آقای فهیمی.
شما این جناب سرگفت
حالا هر شب زودتر حقیقت رو بگین به نفع خودتونم.
چه حقیقتی؟
جناب سرگرد به خدا ما قاچاقچی نیستیم، اصلا تا الان مواد مخدر از نزدیک ندیدیم.
اما الان داشتین به همسرتون میگفتین که امروز رفتارش مشکوک بوده.
رضا تو رو خدا هر چی میدونی بگو، بذار من برم به بابام برسم، ازت خواهش میکنم.
باور کنین بیقراری و تلفنای من ربطی به این ماجرا نداره جناب سرگرد.
پس به چی ربط داره؟ بفرمایید.
حرف بزن جون مهشید، هر چی
بله حرف بزنید آقا، حرف بزنید، بهتر حرف بزنین، با سکوت به جایی نمیرسیم. بفرمایید.
جناب سرگرد ببخشید، میشه من با خود شما حرف بزنم تنهایی؟
بس یه چیزی هست آره، چیزی هست.
آروم باش میشه جناب، به خاطر بچه‌مون خواهش میکنم تو آروم باش.
نمیتونم
بعد من. جناب سرگرد
خانمو ببرین اتاق سرگرد نازم.
چشم خانم.
من هیچ جا نمیرم جناب سرگرد. باید بدونم چه اتفاقی افتاده، این حق من
است. آروم باش محشید جان. آروم.
به هم بگو چی کار کردی، با خودت چی کار کردی، با من چی کار کردی، با زندگی من چی کار کردی.
چی داری میگی محشید؟
بهتره هر چی هست بگین آقای فهمی، به نفع هر دوتونه.
خب باور کنیم منم چه
بگو، از وقتی اومدیم فرودگاه مدام با کی داری یواشکی حرف میزنی؟
محشید جان تو خدا تو آروم باش، خواهش میکنم.
آروم تو فقط بگو چی شده.
چطور بگم، من مدام با مسعود حرف میزدم.
مسعود
کیه؟
برادر خانومم.
تو چرا باید تماسای مسعود از من پنهون کنی؟
خب آخه
حرف بزن ببینم، نکنه برای بابام اتفاقی افتاده؟ آره تو خدا حرف بزن رضا، بابام طوری شده.
خیلی متاسفم نشد.
نه باور نمیکنم.
محشید
متشمی فورا زنگ بزن اورژانس، عجله کن.
محشید
باید جزید ببنید.
محشید
آقای فهیمی، من واقعا متاسفم، اما ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
بله جان سرگرد میفهمم، اما قسم میخورم من و زنم از محتویات اون امانت بیخبر بودیم. جان سرگرد بعد از 10 سال زندگی خدا لطف کرده زنم باردار شده، به جون همین بچم که همه یه چشم و چراغمه دارم، راستشو میگم.
سلامت باشی، نگران نباشی، اگه همه حقیقت همینه به زودی همه چیز روشن میشه.
چطوری؟
عکس اون کسی که بسته رو به شما داده برای همه مراکز فرستادیم، تا الان هم چند نفر رو با همون شکل و شمایل دستگیر کردن. فقط خدا کنه شانس با شما یار باشه و متهم اصلی گیر بیفته.
خدا کنه. ببخشید تکلیف زنم چی میشه که رو تخت بیمارستانه؟ تکلیف پدر زنم چی میشه که الان از دنیا رفته ما باید بریم مراسمش برسیم؟ تکلیف خانواده هامون چی میشه که تا الان 1000 بار به ما زنگ زدن و ما نتونستیم جواب بدیم بهشون؟
آقای فهیمی مقصر خودتونین، شما نباید هر بحثی رو که نمیدونین تو شیه قبول کنین.
خب من حال و روز درست حسابی نداشتم، به خدا اصلا نفهمیدم دارم چی کار
میکنم. ببینید این شگرد خیلی از قاچاقچیان مواد مخدره که مواد رو میدن به مسافرها براشون جابجا کنن.
خدا لعنتشون کنه که زندگی منو نابود کردن. من نمیدونم نگران زنم باشم یا پدر زنم یا خودم که معلوم نیست چی قراره به سرم بیاد.
فعلا حواستون باشه، مثل این که سرم خانمشون تموم شد دارن تشریفی.
محشید جان بهتری؟
نمیتونم رضا.
میخوای بشین رو صندلی؟
نه میخوام راه برم و گریه کنم.
محشید جانم تو رو خدا آروم باش، به خدا این همه استرس برای تو خوب نیست.
بابا مرده رضا، من رو تو باز داشتی متهمین به قاچاق مواد مخدر، حالا روزم اصلا خوب نیست، تا تو پریشون و مستحصلی ما میخوایم من آروم باشم.
جانو فهمیم بسر را بیفتیم بفهم
کجا بریم کنم سر
تاسفم من باید شما رو تحویل بدم.
ای بابا
تحویل کی؟
تا روشن شدن حقیقت باید تو بازداشت باشیم کنم.
تو خدا جناب سرگرد اجازه بدیم من برم به خصم پدرم برسم. خواهش میکنم التماستون میکنم.
خواهش میکنم شرایط ما رو درک کنین. تو رو خدا جناب سرگرد
متاسفم باید بریم. بفرمین بفرمین
یه کاری بکن رضا دارن ما رو میبرن زندان.
زندان کدوم ماشین؟ میبرن یه چند تا سوال ازمون بکنن تو آروم باش دیگه. جب سرگرد مرس رضای خدا شرایط ما رو درک کنین التماستون میکنم.
جناب سرگرد خواهش میکنم به حرفای ما گوش بدین. جناب سرگرد
الو سلام علیکم. بله بله بیمارستانیم. بله خب کی شما مطمئن خودشه؟ با دوربینا چک کردین؟ خیلی خوب اعتراف کرده؟
چی؟
بله ممنونم ستان خدا نگهدار.
چی شد جناب سرگرد؟
خدا رو شکر خدا رو شکر تمام اسبی دستگیر شده.
راست میگین؟
بله به کارش اعتبار داره. اونو در حال دادن یه بسته دیگه از این مواد به یه مسافر دیگه هم شناسایی دست.
دیدین جناب سرگرد؟ دیدین ما دروغ نمیگفتیم؟
بله ولی من باید به وظیفه تمام کنم.
الان چیکار کنیم جناب سرگرد؟ ما چجوری میتونیم بریم بوشهر؟
نگران نباشین دو ساعت دیگه پرواز به بوشهر داریم. من از طریق حراست فرودگاه شرایط شما رو اعلام میکنم با پرواز بعدی شما رو میفرستم. فقط یادتون باشه گاهی وقتا امانت ها میتونن سیاه باشن و زندگیتون رو سیاه کنن. بفرمید. آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش در واقع شهر فرنگ شماست.
چار شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو پین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه. از این عادت با تو بودن هنوز، ببین لحظه لحظم کنارت خوشه، همین عادت با تو بودن یه روز، اگه بی تو باشم منو میکشه. یه وقتای انقدر حالم بده که میپرسم از هر کسی حالتو، یه روزایی حس همیشه میگرده دنبال تو، همیشه میگرده دنبال تو. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
صد و شصت و دو.
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
موقعیت ننه، حکایت‌های طنز رزمندگان دفاع مقدس. نویسنده و گردآورنده رمضان علی کابوسی. راوی امیر زنده دلان. تهیه کننده ویدا بابالو. صدا بردار مجید آینه. ناشر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
نماز شب، خاطری از عبدالرضا آقاسی.
فصل دوم.
سال 1361 بعد از عملیات رمضان در خط پدافندی پاسگاه زید بودیم که یه شب حاج منوچهر گلابی با چند نفر از نیروهای خدمات تیپ با ماشین غذا برای سرکشی و دیدار با بچه‌ها به خط مقدم اومدن. بعد از شام به سنگرا رفتن و با بچه‌ها گرم صحبت شدن. این دید و بازدید تا پاسی از شب طول کشید. ساعت 12 شب من و چند نفر از بچه‌ها حاج منوچهر و بقیه رو ترک کردیم و برای کانال کنی به اون طرف خاکریز رفتیم. 3 ساعت بعد خسته و کوفته برگشتیم. سراغ مهمونا رو گرفتیم. گفتن توی فلان سنگر خوابیدن. با احمد آقاسی سراغشون رفتیم. صدای خور و پفشون تا چند متر طرفتر سنگرم شنیده میشد. شیطنتمون گل کرد. صداشون زدیم و گفتیم
بلنشین نماز بخونین.
اما فعلمان کن بذار بخوابیم.
مگه میشه کسی خط مقدم بیاد و نمازش قضا بشه؟ بلنشین تنبلی رو بذارین کنار.
بندگان خدا بلند شدن، از منبع آب وضو گرفتن و اومدن توی سنگر تا نماز بخونن. به احمد آقاسی گفتم
اینا فکر کردن ما اونا رو برای نماز صبح صداشون زدیم. اگه نماز خوندن و خوابیدن دیگه برای نماز صبح بلند نمیشن. گناه قضا شدن نمازشون به گردن ما میفته.
با چشمای خوابالود آماده نماز شدن. قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگن بهشون گفتیم
ببخشید هنوز اذان صبح نگفتم، بی زحمت نیت نماز شب کنین.
تا فهمیدن سر کارشون گذاشتیم دنبالمون کردن تا حسابمون رو برسن. هیتر یا هیتلر، خاطره ای از قاسم تهرانی. در اردوگاه موسل 3 داخل آسایشگاه آب گرم نداشتیم. یکی از بچه‌ها با 2 تکه حلبی و مقداری سیم برق که از داخل پریزا بیرون کشید، یه هیتر برقی درست کرد. هر وقت به آب گرم نیاز داشتیم، حلبی‌ها رو توی یه پارچه پلاستیکی پر از آب می‌ذاشتیم و دو سر سیم رو داخل پریز برق می‌کردیم. طبیعی بود که هیتر برق زیادی مصرف کنه. بچه‌ها بیشتر صبح زود به آب گرم نیاز پیدا می‌کردن. وقتی آب گرم می شد کسایی که نیاز به حموم داشتن اول استفاده می کردن. قسمتی از گوشه آسایشگاه رو با گونی از سالن مجزا کرده و اسم اونو حموم گذاشته بودیم. بالاخره یه روز عراقی ها توسط جاسوساشون متوجه شدن که ما با این روش آب گرم می کنیم. موقع داخل باش 4-5 نفر از اونا وارد آسایشگاه شدن. داخل کوله و زیر پتوها رو گشتن تا المنت رو پیدا کنن، اما موفق نشدن. فردای اون روز موقع بیرون باش تو محوطه مشغول قدم زدن بودیم. یکی از سربازای عراقی از در رفاقت با من وارد شد. پوک محکمی به سیگار زد و با لبخند گفت
تعال قاسم تهرانی بیا. قاسم تهرانی بیا. نعم سیدی. بله آقا. واحد سعال عندي عياك. يا سؤال دار مزد. تفضل بفرما. صدق؟ راستشو میگه؟
راست میگم.
هل تعرف هیتر؟ میدونی هیتر چیه؟
بله.
کجاست؟
رهبر آلمان بود، مرد.
کاشتی سرت بخوره هیتلر نه هیتر.
چیزه من نمیدونم هیتلر چیه، من فقط میدونم هیتلر رهبر آلمان بوده، همین.
بچه ها که متوجه شدن اونو دست انداختم از خنده روده بر شده بودن. سرباز عراقی نگاهی به بچه ها کرد و فهمید که سر کار رفته، چند تا پس گردنی به هم زد و گفت
یلا یلا بارا.
مگه توی جبهه خاطره ای از رحمت الله مختاری؟
اردیبهشت سال 1361 تو عملیات بازپسگیری خرمشهر با اصابت ترکش خونپاره از ناحیه گردن قطع نخا شدم. بعد از 6 ماه که در بیمارستان امین اصفهان بستری بودم، به منزلمون تو روستای باغکومه اومدم. چون خونه ما نزدیک مسجد محل بود، کم و بیش هر روز ملاقاتی داشتم. رسم بود در بیشتر خونه های روستا باز باشه و همسایه ها به راحتی با هم رفت و آمد کنن. خانم محسنی که مش فاطمه صداش می زدیم، همسر یکی از بستگانمون بود. اون هر روز بعد از نماز جماعت ظهر و عصر به دیدن من می اومد. مش فاطمه اختلال حواس هم داشت و مادر منو همساده صدا می زد. یه روز وارد خونه ما شد. صداشو شنیدم که گفت
همساده کجای؟
منتظر جواب مادرم نموند و یه راست اومد توی اتاق من. هنوز پته چادرش لای دندوناش بود. اون همیشه منو به اسم کوچیک صدا میکرد. نشست روی صندلی کنار تخت و بی مقدمه گفت
رحمتی بلند شد دوتا چوب بزا زیر بغله، چند دور دوره این حیات را برو تا کم کم را بیفتی.
گفتم باشه. چند دقیقه نشست و رفت. روز بعد دوباره همین اتفاق افتاد و مش فاطمه پیشنهاد روز قبلش رو تکرار کرد. به علامت تایید حرفای اون سرمو تکون دادم و گفتم تسم هاست خانم، تسم. روزهای بعد هم این سریال به صورت روتین تکرار می شد و مش فاطمه بازم منو تشویق به راه رفتن می کرد. گویا از خاطرش رفته بود که همین دیروز برای من نسخه فیزیوتراپی پیچیده. یه روز ناراحت شد که چرا هرچی میگه به توصیهش عمل نمی کنم. اخماشو تو هم کشید و به من گفت
رحمتی، تو چرا اصلا اینجوری شده؟ تو که قبلا راه می رفتی؟
من رفته بودم زبه مش فاطمه، اونجا تیر به گردنم خورده، آ اینجوری شدم، نخواهم قطع شده، دیگه هیچ وقت نمی تونم راه برم.
مکسی کرد و گفت مگه تو زبه جابرت انداخته بودن؟ خب نمی رفتی ننه؟
سید پاشو، خاطره ای از سید نورالدین بحرینی.
سال 1362 گردان ما در پادگان سنندج مستقر بود. بچه ها رو برای عملیات آماده کرده بودیم. یه روز به جبهه مریوان رفتم. تو راه بازگشت هوا تاریک و یکی از چرخهای ماشین پنچر شد. نیروهای تامین جاده به مقرهاشون رفته بودن و جاده ناامن بود. جرأت نکردم وایستم و چرخ ماشین رو عوض کنم. با چرخ پنچر تا سنندج اومدم. خیلی خسته شدم. بعد از شام برای معاونان گردان و فرمانده گروهان ها جلسه گذاشتم و درباره وضعیت منطقه عملیاتی براشون توضیح دادم. آخر جلسه هم به اونا گفتم کمتر بخوابید و بیشتر به بچه ها سر بزنید. خودم هم نفهمیدم منظورم از این توصیه آخرم چی بود. چون خسته بودم رفتم خوابیدم. نیمه های شب متوجه شدم محمد سنجری معاون گردان منو صدا میزنه.
سید پاشو.
چی کارم داری؟
بلند شو بریم یه سری به بچه ها بزنیم.
نه خستم. خود اسمارم.
بلند شو. هم یه سری به بچه ها میزنیم، هم وضو میگیریم، نماز شب میخونیم.
بابا من نمیخوام نماز شب بخونم، خودت برو هر کاری دلت میخواد.
سنجری هر وقت گیر میداد آدمو کلافه میکرد. بلند شدم و ایستادم. با چشمای خوابالود به سمت دستشویی ها رفتیم. وضو هم گرفتیم. وقتی به سمت اتاقمون اومدیم دیدیم بیشتر نیروها دارن توی میدون صبحگاه قدم میزنن. تعجب کردم. از نگهبان شب پرسیدم چه خبر اینجا؟ نگهبان گفت
آقا بحرینی ما رو دست کم گرفتی یا؟ فکر کردی ما نمیدونه میخواین رزم شبانه بذارین؟ من وقتی شما به سمت دستشویی رفتین دستتون رو خوندم. به دو سه تا از بچه‌ها گفتم سید با برادر سنجری رفت به سمت دستشویی، به احتمال زیاد امشب رزم شبونه است. اونا بقیه رو بیدار کردن.
به محمد گفتم
دیدی چیکار کردی؟ حالا برو فرمانده گروهانا رو بیدارشون کن، نیروها رو ببرین روی کوه و برای صبحانه برگردین. من میخوام نماز شب بخونم.
وقتی نیروها رفتن با خیال راحت گرفتم خوابیدم.
قهرمان وزنه برداری، خاطره ای از مجید خشه. سال 1364 با تعدادی از دوستان قطع نخا اصفهانی برای مسابقات وزنه برداری و دو میدانی جانبازان به ورزشگاه آزادی تهران رفتیم. از استانهای دیگه هم ورزشکاران جانباز به تهران آمده بودند. تو وزن من فقط 3 وزنه بردار از کل ایران شرکت کرده بودن. نوبت به من رسید. چون تمرین نکرده بودم بلند کردن وزنها برام خیلی مشکل بود. خلاصه به سبکترین وزنه رضایت دادم و با سلام و صلوات اونو بلند کردم. مسابقه تموم شد. از جمع 3 نفر سوم شدم. موقع اهدای جوایز گوینده سالن اسامی برندگان رو اعلام کرد. چقدر تماشاچی ها برام دست دادن و تشویقم کردن. روز بعد تو مسابقه دو میدانی رشته پرتاب وزنه شرکت کردم. تو این مسابقه هم تو وزن من فقط 2 ورزشکار حضور داشت. من دوم شدم. این بارم موقع توزیع جوایز بلندگوی سالن بعد از خوندن اسم نفر اول اسم منو خوند و گفت
آقای مجید خشه نفر دوم.
تماشاچی ها دست دادن و تشویقم کردن. اما هرچی منتظر موندن گوینده سالن اسم نفر سوم رو نخوند. آخه کسی نبود که بخواد سوم بشه. یک فنجان چای داغ با طعم خاطری از احمد رضا طاووسی. اردیبهشت سال 1361 قبل از عملیات بیت المقدس به کوفیشه اومده بودیم. در واقع کوفیشه سر پل گردان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. روزهای اول از کتری و قوری خبری نبود. فضل الله شادمن فرمانده یکی از دسته ها تصمیم گرفت برای بچه ها چای درست کنه. با کمک ناصر عوازری و با استفاده از چند تک سنگ و آجر اجاقی سر پا کرد. دیگه بزرگی رو روی اجاق گذاشت و اونو پر از آب کرد. بعد یک صندوق مهمات رو شکستن و تخته های اونو زیر دیگ گذاشتن. آتیش رو روشن کردن و منتظر موندن تا آب جوش بیاد. آب که جوش اومد، شادمند مقداری چای خشک که قبلا از تدارکات گرفته بود توی دیگ ریخت. همه منتظر بودن تا چای دم بکشه. شیرین کاری یکی از بچه‌ها گل کرد. کلوخ کوچیکی داخل دیگ پرتاب کرد و گفت:
اینم نمه که چای.
چند لحظه بعد این کار توسط یکی دیگه از رزمنده‌ها تکرار شد و بار سوم هم ماجرا تکرار شد. شادمند اخماشو در هم کشید و گفت
بچه شوخی باستا دیگه، من دارم برای خودتون چای درست میکنم، خودم که نمیخوام یه دیگ چای تنهایی بخورم.
باز هم رزمندهی شیطنت کرد و به دنبال اون رگبار کلوخ به سمت دیگ چای شلیک شد. شادمند عصبانی شد، بیل رو پر از خاک کرد و داخل دیگ ریخت و گفت
حالا هرکی چای میخواد بره لیوانش بزنه توی دیگ و یه چای با طعم کلوغ بخوره.